رسیدیم به صفحه 94 طبق این کتاب، اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری. درسته؟ اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری. فرمان بناهن علا ما ذکرنا من اخذ شک فی الحکم الواقعی فی موضوع الحکم الظاهری یتده امکان اجتماع الحکمین الواقعی و ظاهری فی واقعت واحده. فرمان بنابر مباحثی که تا الان گفتیم، چی گفتیم؟ تعریف حکم ظاهری و چی گفتیم؟ گفتیم حکم ظاهری حکمی است که شک مکلف در موضوع اون حکم اخذ شده باشه. پس معلوم میشه که مکلف در حکم واقعی و تکلیف واقعی خودش شک داره. وقتی که شک داره و نمیدونه حکم واقعیش چیه، ما میایم حکم دیگری به عنوان حکم ظاهری براش در نظر، یعنی شارع برای او حکم دیگری به عنوان حکم ظاهری در نظر گرفته. پس واضح هستش که امکان این هست که حکم واقعی او یه چیز باشه، حکم ظاهری او چیز دیگری بشه. پس بنابراین که گفتیم شک مکلف در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است، شک مکلف در حکم نسبت به حکم واقعی، مثلا من نمیدانم لباسم پاک است یا نجس است، حکم واقعی این لباس پاک بودن مثلا یا نجس بودن مثلا، من وقتی شک دارم نسبت به این حکم واقعی که حالا یک نوع حکم وضعی هست، یه حکم تکلیفی هم میتونه ازش نتیجه بگیریم، این که نماز خواندن با این برای من به فرض جائز هست یا استفاده از این در حال نماز حرام است، همراه داشتنش حرام است، یا چیزهای دیگری در احکام مختلف فقهی. در اینها وقتی که میگیم که شک من در حکم واقعی در موضوع این حکم ظاهری عقد شده، واضح میشه که امکان دارد، واضح میشود که امکان دارد جمع شدن دو حکم واقعی و ظاهری در یک موضوع و اتفاق و واقعه یکسان. یک اتفاقی، یک موضوعی، یک حکمی رو ما در نظر بگیریم، درش میتواند دو حکم واقعی و ظاهری متفاوت با هم وجود داشته باشد. مثلا دلسته، خوردن این دلسته میشود یک واقعه، یک واقعیتی که الان، یک رخدادی که الان در نظر میگیریم، این رخداد، این واقعه، خوردن این دلسته میتواند از نظر واقعی حرام باشد، از نظر ظاهری چی باشد؟ جایز باشد و مباح باشد. فدعا او، حالا توی شبهات وجوبیه مثال میزنم، دلستر از شبهات تحریمیه است که من شک در حرمتش دارم، دعا این در رؤیت هلال از شبهات وجوبیه است، من شک دارم که هنگامی که هلال اول ماه را میبینم واجب است که دعا بخوانم، غسل جمعه واجب است که انجام بدهم، نماز اول ماه واجب است بر عهده من یا نه. خب قد یکون و واجبن واقعن، قد یکونو ترجمه کنیم احتمال دارد، اینجوری بگیم، قد یکونو اینجوری نیستش که گاهی باشه، یعنی گاهی واجب باشد گاهی واجب نشد، بگه احتمال دارد، اینجوری معنا کنیم، احتمال دارد که واجب باشد واقعا، ما که خبر نداریم، شاید نزد خداوند دعای نزد اندر رؤیت الهلال چی باشه؟ واجب باشه. فإذا قامت الأمارة أو الأصل على إباحته، وقتی که اماره یا اصلی برای من پیدا شد، قامت یعنی حاضر بشود برای من، نزد من، وقتی که نزد من یک اماره یا اصلی پیدا شد که دعای اندر رؤیت الهلال مباح است و میتوانی انجام ندهی، اینجا میبینیم که دو حکم واقعی و ظاهری متفاوت جمع شده. از یک نظر دعای اندر رؤیت الهلال واجب است نزد خدا، اما من وقتی که اصل عملی براءت مثلا برام پیش اومد که بر چیزی که شک داری بر تو واجب نیست، میگم از نظر ظاهری شد مباح مستحب مثلا، از نظر واقعی شد واجب، و حکم واجب و غیر واجب، واجب و مستحب، واجب و جائز و مباح با هم دیگه تضاد دارن، گفتیم احکام خمسه تکلیفی با هم تضاد دارن دیگه، و میبینیم که در از نظر واقعی اینا با هم قابل جمع نیستن، از نظر واقعی و ظاهری قابل جمعن. یک چیزی میتونه از نظر و مثل بسیاری از چیزهایی که ما توی زندگیمون داریم دیگه، مثلا فرض کنید شما میرید یه وسیله ای رو میگیرید، وسیله رو یه جایی پیدا میکنید و برمیدارید. چیزی که حالا شما یه جایی پیدا کردید و برداشتید واقعا میشه مال شما، ظاهرا میشه، ممکنه واقعا این کلید مال یکی دیگه باشه، این پول یا این سکه مال کسی دیگه ای باشه، اما شمایی که اینو برداشتید ظاهرا مال شماست، واقعا مال اونه، ظاهرا مال شماست. بعضی اینجور مثال ها فراوان میشه در عرف و شرع پیدا کرد. یعنی پس بنابراین میبینیم این دو حکم وجوب واقعی و اباحه ظاهری در یک موضوع واحد با هم جمع شدن. بلا محذور فی ذلک بعد کن احد ما واقعی و الاخر ظاهری، هیچ محذور و مانع و مشکلی اینجا وجود نداره. از نظر واقع گفتیم احکام خمسه با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند. یه چیزی نمیتونه نزد خداوند هم واجب باشه هم مباح باشه. نزد خدا به صورت واقعی گفتیم اینا با هم تضاد دارن، اما از نظر واقعی و ظاهری تضادی ندارن و میتونن با هم احکام مختلفی جمع بشن. حتی واجب و حرام مثلا یه جا جمع بشن، واجب و حرام ممکنه یه جا جمع بشن. چجور نماز جمعه مثلا، نماز جمعه در زمان غیبت بعضی از فقها فتواشون اینه که واجب است، بعضی از فقها بعض فتواشون اینه که حرام است. نماز جمعه در زمان غیبت، خون داخل تخم مرغ، امام میفرمودن پاک است، آیت الله عراقی میفرمودن نجس است. بالاخره از هر دو اینو دارن از نظر ظاهری میفرمان. خب نزد خدا که قطعا یکیش بیشتر نیست، خدا که دو تا طرف در مورد خون تخم مرغ نفرموده. نزد خدا ممکنه واقعا پاک باشه، آیت الله عراقی میفرمان ظاهرا نجس است، اینا با هم جمع میشه، هیچ اشکالی هم نداره. یا نزد خدا ممکنه نجس باشه، امام داره میفرمان این ظاهرا پاک است، کاملا برای ما مسئله حل شده است. و اینم بدونید تمام احکامی که توی رساله توضیح المسائل هست همشون احکام ظاهری هستن. احکامی که توی رساله توضیح المسائل هست احکام ظاهری هستن، چون همشون رو ما بر اساس اماره و اصل بهش میرسیم، بر اساس بالاخره ادله شرعی که ما رو دارن به واقع راه نمایی میکنند و کشف از واقع دارن داریم بهشون میرسیم، که اینها رو حکم ظاهری به حساب میاریم با توضیحاتی که در آینده خواهیم. مطلب بعد القضیه الحقیقیه و الخارجیه فی الاحکام، گفتیم که قضایای حقیقی آنهایی هستند. البته تعریف دقیقی رو متاسفانه نیوردن، سریع رفتن سراغ مثال در این مطلب. دقت کنید، گفتیم قضایای حقیقی اونهایی هستن که موضوع رو ما به عنوان یک کلی موضوع در نظر میگیریم، کلی اون رو موضوع حکم قرار میدیم، مثل فرض کنید الانسان حیوان ناطق که چجونه، چگونه کلی انسان رو ما در نظر میگیریم. هر جا که انسانی محقق بشه به عنوان یک فرد خارجی، ضمن اون کلی هست در نظر حیوان ناطق هم هست. در قضایای قانونی که در همه جای دنیا هست ما شاهد قضایای حقیقی هستیم، قضایای حقیقی هستیم. یعنی مثلا وقتی میفرمان که شهروند این وظایف رو دارد، مغازه دار این مالیات رو باید بدهد، هر وقتی هر کسی اومد و شهروند شد، مال نمیدونم مغازه دار شد، باید اون وظایف رو رعایت کنه. اینا رو بهش میگن قضایای حقیقی، که شامل همه افرادی میشود که هر زمانی بیان دو جزء اون موضوع بشوند. اما یه دسته دوم قضایای خارجی هستن، به لحاظ افرادی که موجود بودن در زمان حکم، به اون لحاظ این قضیه صادر شده. پس در مورد سایر افرادی که بعداً ملحق به اون مجموعه بشوند چی؟ این قضیه صدق نمی‌کنه و حکم بر عهده اونها واجب نمی‌شود. بنابراین فرمان القضیه الحقیقیه و الخارجیه فی الاحکام، فرمان الحکم الشرعی تارتن یکون و مجعولن به نحو القضیه الحقیقیه و اخرى به نحو القضیه الخارجیه. احکام شرعی بعضی وقتا قضیه حقیقی هستن که تعریف نکردن، تعریفشو عرض کردیم که کلی افراد در نظر گرفته میشه، و اخرى به نحو القضیه الخارجیه افراد جزئی خارجی که در زمان صدور حکم هستند فقط مطلوب مولا هستند و در نظر گرفته میشن. حالا بدون اینکه تعریف کنم متاسفانه مثال زدن و این کار خوبی نیست که قبل از تعریف آدم مثال بزنه. میفرمان فل مولا تارتن یقول و اکرم هاولا العلماء الموجودین. مولا وقتی میفرماد که این علمایی که الان هستند رو، حالا همیشه هم نیستش که بگه که همین هایی که الان موجودن، ممکنه بگه که اکرم العلماء، علما رو اکرامشون کن. این اکرم العلماء اگر به عنوان قضیه خارجی باشه، فقط همون علمایی که در زمان صدور حکم اونجا هستند رو شامل میشه. این میشه قضیه چی؟ خارجیه. و اخرى یقول در حالت دیگه میگه که اکرم کل عالمه، هر عالمی رو اکرام کن. توضیح بدم که حتما لازم نیست که این عبارت ها اینقدر با هم فرق داشته باشه ها، دقت کنید، فکر نکنید حتما مثال های قضیه خارجی و حقیقیه باید اینقدر با هم فرق داشته باشن. مثال برای این دو تا قضیه میشه چی؟ اکرم العلماء. این مثال رو بنویسید، فرایندش رو خودمون باید در هر جایی تشخیص بدیم، برای همینه که بحث میشه، ولی اگر اینقدر صریح باشه که بحث درش نیست. مثال هر دو رو بنویسین اکرم العلماء، اون وقت میگیم اگر به نحو قضیه حقیقیه در نظرش باشه، هر عالمی در هر جایی ما باید بهش اکرام کنیم و مثلا احترام بذاریم. اگر به نحو قضیه خارجی در نظرش باشه، همون علمایی که در اون زمان و مکان حاضر بودند و مورد تکلیف ما بودن، همونا رو شامل میشه. بعدن دیگه عالمی پیدا بشود اکرامش لازم نیست. دقت کنید، یک مثال رو در نظر بگیرید، ببریدش توی فضای حقیقی خارجی، در هر دو حالت یک مثال رو توضیح بدید. بنابراین میفرمان مولا اگر به ما گفت اکرم کل عالمه و یقصد و متافر وجود عالمه فیجب اکرامه، هر وقتی عالمی پیدا شد اکرامش کن. خب میگیم الحکم فی الحالت الاولا یکونو مجبولا به نحو القضیه الخارجیه، در حالت اول که فقط همون افرادی که حاضرند و ناظرند رو شامل بشه بهش میگن قضایه خارجی، و فستانیه به نحو قضیه الحقیقیه، اما جوری که همه افراد به عنوان کلی منطقی در نظرش باشه، البته کلی طبیعی باید بگیم که وجود خارجی اونها رو در نظر میگیره، و الا اون کلی که در ذهن هستش که مورد اکرام قرار نمیگیره، به لحاظ افراد خارجی اونها در نظر گرفته میشن، این کلی طبیعی که افراد مختلفی در خارج از او پیدا میشود رو مولا وقتی میگه اکرام کن، هر زمانی هر عالمی پیدا شد ما باید اکرامش کنیم. مثالی هم که گفتم، مثلا پدر وقتی میگه که این گوشت رو بین همسایه‌ها تقسیم کن، همین گوشت رو بین همسایه‌ها تقسیم کن ممکنه قضیه حقیقیه باشه یا خارجیه باشه. اگر حقیقیه باشه یعنی هر کسی همسایه ما هست، حالا بعدن هم اگه یکی همسایه شد، حالا همین تا بعد از ظهرش یا شبش هم اگه من همسایه ما شد، چون همسایه ما شد به عنوان قضیه حقیقیه، میان یه بخشی از گوشت قربونی باید بهش بدم، چون شامل همه افراد اون مفهوم میشن. اما اگر مرادش قضیه خارجیه بوده، وقتی میگه بین همسایه ها، فقط همون همسایه هایی که اون زمان هستند و شامل در مطلوبش بوده، پس اگه بعد از اون یکی اومد همسایه ما شد، برای من این شک هست، میان از بابا میپرسم که بابا یکی دیگه جدید اومده همسایه شده، به اینم بدم؟ ممکنه بابا بگه نه نمیخوام بدی، فقط همونایی که اون زمان همسایه بودن من گوش می‌خواستم بهشون بشه. چون می‌بینید این مثال کاملا امکانش هست و همچین مواردی رو ما شاهدش هستیم که رخ میده. پس قضایای حقیقی و خارجی همونطور که در عرف با هم متفاوتن، در عالم شرع هم هستن، و همونطور که عرض کردم متأسفانه بعضی‌ها قائل شدن که احکام قرآن مختص کسانی بوده که در زمان حضرت رسول مخاطب بوده اند. جعل شده، جعل از جانب خداست دیگه، یا از جانب مولا حکمی که جعل میشه بهش میگن مجبور. به ترتب علی ما ذکر، بنابر همین فرق بین قضایای حقیقی خارجی، همون مثال در مورد همسایه و گوشت قربونی که گفتم، حالا مثال دیگه میفرمان انه لو وجدت افراد جدیدت للعالم، للعالم نه للعالم، انه لو وجدت افراد جدیدت للعالم، اگر آدمای عالم جدیدی پیدا شدن، مثلا فرض کنید که از طرف مسئولین یک هدایایی دادن، گفتن این رو به طلاب مدرسه تقسیم بکنید، اگر این به نحو قضیه حقیقیه باشه، افراد جدیدی هم که اومدن باید به اینها هم داده بشه. فیجب اکرامهم فی القضیه الحقیقیه، اگر مراد اون مولا قضیه حقیقیه باشه، هر کسی بعدن هم بیاد ضمن این مفهوم قرار بگیره، مفهوم همسایه، عالم، طلبه، شهروند، هر چیزی، اگر قضیه حقیقیه باشه، بعدن هم وقتی که ملحق شد حکم شاملش میشه. لأن الحکم منصب علی من فرض کونه عالما، زیرا این حکم مثلا اکرام یا جایزه دادن، عیدی دادن، گوشت قربونی دادن، اینا که حکم ما هست، منصب ریخته شده، صب یعنی ریختن، ریخته شده این حکم مولا بر کسانی که فرض می شود عالم بودنشان. هر کسی که در مفهوم مفروض ما به عنوان عالم قرار داده می شوند و این ویژگی را پیدا می کنند، حکم روی اونها میاد. همسایه هر وقت همسایه شد، این احترام ها براش واجبه. شهروند هر وقت شهروند شد، این قوانین رو باید رعایت کنه. قضایای حقیقی اینجوره. ول فرد الجدید مصداق له، هر فردی جدیدنم بیاد یکی از مصادیق عالم میشه و اکرامش واجب میشه. اما اگر نظر مولا چی بوده؟ قضیه خارجیه بوده. ولا یجب فی القضیه الخارجیه، اگر مرادش قضیه خارجیه بوده، مثلا ما گفته که این گوشت رو بین همسایه‌ها تقسیم کن، میبینیم که اکرامش، گوشت دادنش یا جایزه دادن بهش دیگه لازم نخواهد بود. لان الحکمه متوجه الی افراد محدوده، هم مولا همون زمانی که این حکم صادر کرده فقط به افراد موجود و در عالم خارج کار داشته، افراد جدید نیازمند حکم جدیدی هستند. اینو یادتون باشه، اگر ما قضایا رو به نحو قضیه حقیقیه در نظر گرفتیم، قضیه خارجی در نظر گرفتیم، افراد جدید نیازمند حکم جدید هستند. با همون حکم قبلی نمیشه اینها رو هم چیکار کرد؟ حکم رو برشون توسعه و گسترش. چی مثلا؟ بله. اگه کسی اینجوری گفت، اگه کسی اینجوری گفتش که قرآن ابدی هست و احکامش، حالا بس سر عقایدش نیست، معارف کلامیش رو نمیگیم، مسائل و تکالیف شرعیش رو میگیم. تکالیف شرعی که به صورت خاص خدای متعال داره خطاب میکنه، یه دی گفتن که این خطاب ها مختص زمان رسول خداست. اما خب این حرف که حرف نادرستیه، علاوه بر اینکه بعضی از احکام قرآنی هم اینکه نیستش که خطابی درش باشه، مسائل مختلف دیگری هم، قرائن فراوانی میشه درش پیدا کرد که اینها منحصر به زمان رسول خدا نیستند. اما مسئله بعدی از صفحه بعد چیز ساده است، اینو سریع بخونیم که برسیم به ابتدای مباحث قطع و ظن و دیگر. ببینید در این قسمت میان یک تقسیم بندی رو بیان میکنن، تقریبا همون تقسیم بندی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در نظر گرفتن، تقسیم بندی کاملا منطقی و درستی هم بوده. شیخ انصاری در رسائل وقتی که میخوان شروع کنن میان میفرمان که مکلف وقتی که با احکام و وظایف و شرایط هستن که حوادث مختلفی روبرو میشود، فرمان که وضعیت مکلف نسبت به شرایط و حوادث اطراف خودش یکی از این سه حالت ممکنه باشه و خارج از اینها هم نیست، یا نسبت به اون قطع داره و مطمئن یقینه منتقل بر واقع، یا ظن داره و احتمالی میده منتها احتمالش به 100% نمیرسه، 50-50 هم نیست، بالاخره یک احتمال هست، و یا شک داره احتمالش 50-50 است. بالاخره در هیچ حالتی ما غیر از این نیستیم، یا احتمالمون 100% یا 50-50 یا بین این دوست. اگرم بگیم مثلا 40%، خب 40% ما اگر به یه طرف هست 60%ش میفته این ور دیگه، بالاخره 60% من به این ورش زنی پیدا می کنم. در هر صورت این سه حالت برای ما پیش می آید. اگر قطع پیش اومد، خود قطع حجت هست، حجیتش ذاتی هست و باید به اون عمل کرد، کاملا برای ما حجت هست، خدای متعال هم احکامش، این که ما نسبت بهش قطع داشته باشیم پیش خدا حجت داریم، میگیم خدا من قطع داشتم که لباسم پاک هست، قطع داشتم که نماز به این طرف هست، قطع داشتم که روزم بر من واجب نیست، یا هر چیز دیگر. حجیت ذاتی داره که خواهیم. در مورد ظنون هم گمان و اماره اشکان که احتمال قوی که برای ما پیش میاد، میره سراغ امارات. یعنی ما باید سراغ امارات برویم، اون ظنونی که از طرف شارع معتبر دانسته شده اند، یعنی اون گمانها و اون احتمالهایی که شارع به یه دلیل اون رو معتبر دونسته، حالا بهش اماره میگن، بهش ظن معتبر میگن یا اصطلاحات دیگر. اگر هم شک داشتیم که مجرای چه اصول عملیه خواهد شد، پس کتابهای اصولی که اصل بحثای اون رو امارات و اصول عملیه تشکیل میده، برای این اساس شکل گرفتن که حالت مکلف نسبت به احکام و موضوعات وقتی در نظر گرفته بشه خارج از قطع و ظن و شک نیست و هر کدوم از اینها کاملا فصل و بحث خودش رو به همراه دارد. بنابراین فرمان ساختار کتاب‌های اصولی از اینجا شروع می‌شود. بحثایی که تا حالا خوندیم مقدمات بود، منهج الوحوث الاصولیه، فرمان روش، روند منهج یعنی شیوه و روشی که ما در مباحث اصولی پی می‌گیریم، بر همین اساس تقسیم بندی مرحوم شیخ انصاری است. فرمان اذا اراد الفقیه استنباط حکم شرعی فی مورد معین، وقتی فقیه بخواد در یه مسئله ای حکم شرعی رو استنباط کنه، عبارتش خیلی ساده است، داری میخونم. فیستعین بالادله التي تکشف عن الحکم الواقعی، کمک میگیرد از ادله و از کنم که مدارک و راههایی که کشف از حکم واقعی میکنند. در حال انسان وظیفه دارد که تلاش بکنه تا بتونه احکام واقعی رو در مرحله اول کشف بکنه. غایت حول قد لا تطابق، نهایت امر، غایت او یعنی نهایت امر، نهایتاً تلاششو میکنه و با اون حکم واقعی هم چی مطابقت نمیکنه. تلاششو کرده، مجرد تحقیق به نجرسه که مثلا خون تخم مرغ پاک است، اما واقعا نزد خدا این خون نجس بوده، بالاخره او تلاششو کرد. ول تطابقه، گاهی وقتا این حکمی که من بهش میرسم مطابقت با حکم واقعی نداره، من به حکم ظاهری میرسم که مطابقه با حکم واقعی ممکنه نباشه. ول اصول العملی، ببخشید ول اصوله، چون عطف به همون بالعدله خط باره میشه، ول اصول العملیت التي تحدد الوظیفه العملیه عند الجهل بالحکم الواقعی و عدم وجود امارت تدل علیه، و کمک میگیرد همچنین علاوه بر اون امارات، کمک میگیرد از چی؟ اصول عملیه. این دو بخش رو دارم میگن دیگه، امارات و اصول عملیه رو دارم میگن. گاهی وقتا من اماراتی دارم و کمک میگیرم، گاهی وقتا هم نه، به اصول عملیه مراجعه میکنه که تحدد و مشخص میکند وظیفه عملیه مکلف را عند الجهل بالحکم الواقعی. وقتی من نمیدانم لباسم پاک یا نجسه، چیکار میکنم؟ براءت جاری میکنم. خب براءت یکی از اصول عملیه است که حالا وضعیت من در شک نسبت به واقعی رو مشخص میکنه. و عدم وجود امارت تدل علیه، من وقتی اماره نسبت به حکم واقعی نداشته باشم، میام به اصول عملیه. مثلا فرض کن دلستر میخوان بخورین و در مرحله اول میام سراغ آیات و روایات ببینم آیا اماره ای دارم بر حکم دلستر یا نه. اگر نبود، اون وقت میام سراغ اصول عملیه براءت جاری میکنم، میگم من چون حالا اماره ای نداشتم، قطع مطمئنا قطع برای ما به این راحتی ها پیدا نمیشه. ظنم، ظن معتبر که اماره و اصل اماره و اصلا راه های معتبر شرعی باشه، اگه پیدا نکردم، میام سراغ اصول عملیه براءت مثلا جاری میکنم یا همون اصول عملیه دیگه. و علی هذا یمکن تصنیف و بحوث علم الاصول الی نوعین. بنابراین بهترین تقسیم برای اصول علم اصول این استش که به دو بخش اصلی امارات و اصول عملیه تقسیمش کنیم، بگیم ادله محرزه یا همون امارات و اصول عملیه. فرقشون هم چی شد؟ در امارات شک مکلف اخذ نشده، در اصول عملیه شک مکلف در موضوعشون در نظر گرفته شده. یعنی در جایی که من در حکم واقعی شک دارم، میام سراغ اصول عمل. و ما یستعین به الفقیه فی مقام الاستنباط لا یخرج عن احد هذین، چیزهایی که وسائلی که فقیه کمک میگیرد در راه استنباط احکام شرعی غیر از این دوتا نیست. یعنی فقها کل مباحثشون رو دستبندی کنید، همش دارن در مورد امارات و اصول عملیه بحث میکنن. تا آخر کتاب اصولمون هم همینا رو خواهیم داشت. و نلفت النظر، خب حالا اینجا به یک نکته دیگه هم میخوان اشاره بکنم که به مسئله قطع هم میرسه. شما رو میفرمان نلفت النظر، توجه شما رو به این نکته جلب میکنیم که الا ان کل واقعتن، هر اتفاقی که در عالم در نظر بگیریم، لا یمکنو، امکان ندارد، ان تخلو و من الاصل العملی، اصلا امکان ندارد که هر اتفاق و مسئله در جهان اصل عملی نداشته باشد. ان تخلو و من الاصل العملی یعنی شما هر چیزی در دنیا نگاه بکنی، بالاخره یکی از اصول عملی چارگانه استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط در موردش چی؟ قابل فرض هست، چون یه تقسیم بندی قشنگی داره که شما آیا حالت سابقه ای داشتید، آیا شکی در اصل تکلیف داری، شکی در مکلف به داری، احتیاط ممکن است یا نیست. این چهار تا به راحتی تکلیف شما رو در هر اتفاقی در عالم در نظر میگیره. چی میکنه؟ مشخص میکنه و بیان میکنه. بنابراین فرما که تقسیم بندی اصول عملی انقدر جالبه، این اصول عملی آخر رو دارم میگم، این اصول عملی انقدر جالب تقسیم میکنن که هر اتفاقی توی عالم در نظر بگیرید یکی از این اصول عملی پاسخگوی تکلیف شما در اون شرایط هست. اما دلیل المحره، اما امارات چی؟ آیا امارات هم توی هر مسئله وجود دارن؟ نه. مثلا در مورد دلسته آیا ما واقعا اماره معتبری داریم؟ ممکن نداشته باشیم. در مورد اینکه حالا تکلیف ما در مثلا نماز خوندن در کره ماه چگونه است، آیا ما امارات داریم؟ آیا روایتی داریم؟ شاید نتونیم به این راحتی ها نسبت بدیم. در نتیجه بسیاری از مسائل ممکنه ما اماره مشخصی نداشته باشیم، اما سراغ اصول عملی که بریم در هر مسئله ای اصل عملی یکی از این اصول چارگانه عملیه قابل پیاده کردن هست. و من فهمان اما دلیل المحرز، دلیل محرز گفتیم چی شد؟ همون امارات. امارات فقط یکون متوفرن، فقط لا یکون. گاهی وقتا در دسترس ما هست اماره به درد بخوری، گاهی وقتا نیست. فاین توفره اگر بود او خذبه، ما بهش عمل میکنیم. دون الاصل، به سراغ اصل که نمیریم. لتقدمه علیه، چون گفتیم که امارات مقدم بر اصول عملیه هستن، درست؟ کما سبق فی الحلقه الاولى و یاتی هنا ان شاء الله تعالی، هم قبلا گفتیم هم الان اینجا خواهیم خوان که امارات همیشه قبل از اصول عملیه باید در نظر گرفته بشن. امارات رو نگاه میکنیم میبینیم شارع چیزی گفته یا نه، اگر نفرموده بود و برای ما شک باقی موند وقت میانیم سراغ اصول عملیه. و این لم یتوفر، اگر در دسترس ما نبود امارهی اخذ بالاصل عملی، میانیم سراغ اصول عملی. و هنا که عنصر رو مشترکن یحتاج و الیه الفقیه فی کلا النوعین، در این بحث های اصولی یه چیز دیگه یمین وسط ها گاهی وقتا ممکنه وجود داشته باشه که در همیشه در همه بحث ها باید حتما اون رو لحاظ بکنیم. و هو حجیت القطع، و اون مسئله قطع هست. قطع به عنوان اون حالت اطمینان 100% که ما نسبت به موضوعات یا احکام برامون پیدا میشه، اون رو در همه شرایط ما باید دنبالش باشیم. به معنا کونهی منجزن و معذره. منجز و معذر رو چند صفحه آینده خواهیم خوند، کلی دقت داره. منجز و معذر دو اصطلاح هستش که خیلی دقت داره، فعلا ندانسته از روش رد بشین تا بعد. لأنما ینتهی الیه الفقیه، از اینجا تقسیم بندیه عرض کنم که مرحوم شیخ انصاریه. لأنما ینتهی الیه الفقیه، آن چیزی که فقیه بهش میرسند، اما القطع بالحکم شرعی، یا اون قطع 100% نسبت به حکم خدا، او القطع بالوظیفه العملیه، یا یک قطعی و اطمینان دارد به اون وظیفه عملی که بر عهده‌اش هست. و این قطع به وظیفه عملی به دو قسمت تقسیم میشه، یا به خاطر امارات و ظنون معتبر، یا به خاطر اصول عملیه. به هر حال این دوتا رو هم من باید مطمئن باشم که شارع خبر واحد مثلا در حق من حجت کرده، من مطمئن باشم که ببینه به براءت یا استصحاب میتونم عمل کنم یا چیزهایی از این قبیل. و علی کل تقدیرین، بنابر هر کدوم از اینها لابد فی مرحله سابقه من ثبوت حجیت القطع، در قبل از اینکه ما وارد بحث امارات و اصول عملی بشیم اول بیایم سراغ قطع. و الا لم یمکن هو الاصل به نوعین المذکورن، نمیتوانیم اصلا سراغ امارات و اصول عملی بریم. پس میفرمان قبل از اینکه ما بخواهیم وارد مباحث امارات و اصول عملی بشیم، اول یه مقدار در مورد قطع بحث کنیم. بحث قطع که تموم شد، اون وقت سراغ امارات و اصول عملیه. حالا یک دو صحبتی هم هستش که همون جلسه آینده همراه بحث بعد بخوانیم بهتر هست. السلام علیکم و رحمت الله.